سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. با مجله خبری بامداد این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 30 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش میبرد. امروز چهارشنبه است، 10 جوزای سال 1402 هجری خورشیدی و 31 ماه می سال 2023 میلادی. سازمان صحی جهان از آموزش ده ها کارمند صحی برای درمان کودکان مبتلا با سوء تغذیه در افغانستان خبر میدهد. بخش افغانستان این سازمان دیروز در توییتر گفت که 28 کارمند صحی و 11 نرس از 12 شفاخانه جنوب افغانستان کورس های آموزشی درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید را تمام کردند. سازمان صحی جهان گفته که در حال حاضر از 130 مرکز درمان سوء تغذیه در افغانستان حمایت می‌کند. سازمان صحی جهان در ماه فوریه امسال اعلام کرد که بیش از 3 میلیون کودک و بیش از 800 هزار زن باردار و شیرده در افغانستان از سوء تغذیه رنج می‌برند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید کمک‌های لازم را در اختیار شمار از خانواده‌های در معرض خطر رویدادهای طبیعی در بدخشان قرار داده است. در توییتر بخش افغانستان این اداره دیروز گفته شد که تیم‌های آنها به منظور مسئولیت در برابر رویدادهای طبیعی کمپل، خیمه و پنل‌های آفتابی را در اختیار شمار از خانواده‌ها قرار دادند، اما در مورد شمار این خانواده‌ها چیز گفتن نشده. پیش از این سازمان بین المللی مهاجرت پیش بینی کرده بود که با آغاز فصل بارندگی سیلاب‌ها و لغزش زمین در بیشتر مناطق افغانستان رخ خواهد داد. با شمار از باشنده‌های بدخشان در حال کمک شده که در تازه‌ترین هشدار اداره هواشناسی افغانستان که در کنترل طالبان است، در 19 ولایت به شمول بدخشان بارندگی، طوفان شدید و جاری شدن سیلاب‌ها پیش بینی شده است. برنامه جهانی غذا از کمک به 150 زن نانآور برای خانواده‌هایشان در ولایت نورستان خبر می‌دهد. بخش افغانستان این برنامه دیروز در توییت گفت که به هر خانواده یک راس بز داده خواهد شد. بر اساس برنامه جهانی غذا، این زنان پرورش حیوانات و تولیدات لبنیات را آغاز کردند و تنوع غذایی به نفع خانواده‌های آنهاست. برنامه جهانی غذا از اتحادیه اروپا، جرمنی و سایر شریکانش به خاطر فراهم کردن این کمک‌ها سپاسگزاری کرده. تیم ملی فوتبال افغانستان دیروز برای اشتراک در کمپ آمادگی بازی‌های آسیای میانه عازم عربستان سعودی شد. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، در این کمپ 24 بازیکن اشتراک دارند که 7 تن آنها در خارج از افغانستان زندگی می‌کنند. از میان این بازیکنان بهترین‌ها برای حضور در رقابت‌های آسیای میانه انتخاب خواهند شد. بهترین های تیم ملی فوتبال افغانستان برای حضور در این بازی ها به قرقیزستان سفر می کنند و در گروه B در برابر تیم های ایران و قرقیزستان بازی خواهند کرد. روسیه اوکراین را به حملات اخیر تیاره های بی سرنشین بر شهر مسکو پایتخت این کشور متهم کرده. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیروز در نشست خبری روزانه اش در این مورد بیشتر گفت.
کاملا واضح است که در برابر حمله بسیار مؤثر روز یکشنبه 28 می ماه با یک مرکز تصمیم گیری در اوکراین، این اقدام تلافی جویانه از سوی رژیم کیف بوده است.
در حمله تیاره های بی سرنشین بر شهر مسکو صبح سه‌شنبه به چندین ساختمان در این شهر آسیب رسیده، اما از کشته یا زخمی شدن کسی گزارش دادن نشده است. همزمان از شدت یافتن حملات تیاره های بی سرنشین روسیه بر شهر کیف پایتخت اوکراین نیز طی روزهای گذشته خبر داده شده است. و ناتو تصمیم گرفته تا 700 سرباز دیگر را برای جلوگیری از اعتراض‌های خشونت‌آمیز به کوزوو اعزام کند. ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، روز سه‌شنبه هشدار داد که نیروهای ناتو همه اقدام‌های لازم را برای تضمین محیط آرام برای همه باشندگان کوزوو انجام خواهند داد. پس از درگیری‌های مقام‌های آلبانیایی و اکثریت سرپا در کوزوو، اشتراک این کشور در تمرینات نظامی ناتو به حالت تعلیق درآمد. در نتیجه درگیری‌های 29 ماه می، 30 تن از اعضای ماموریت ناتو زخمی شدند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از جامعه جهانی خواست که تحریم‌ها بر افغانستان را بردارد و از افغان‌ها هم خواست به صورت قانونی سفر کنند.
طول هواد والد حقی
همه هموطنان این حق را دارند، چه از راه های هوایی چه از راه زمینی بروند، همه بنادر باز است.
چند رویداد مرگبار ده ها قربانی از افغان های گرفت که به دنبال زندگی بهتر می خواستند به اروپا برسند. در مورد نظر یک فعال بخش مهاجرت را پرسیده ایم.
مشوره ما برای هموطنان این است که در صورتی که مجبور نباشند و ضرورت نباشند دست این مهاجرت های غیر قانونی و پرخطر نزنند.
قرار است یک سرباز نیروهای ویژه استرالیایی به اتهام جرایم جنگی در افغانستان فردا محاکمه شود. فقر و ناداری بر وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت در ولایت غور تأثیر منفی گذاشته.
کار که همه نمتونه وظیفه ای منوارم که پول دریارم، پول ما نداریم، قرضدار هستیم، دیگه مؤسسه ما کمک نکرده.
با زن هم آشنا خواهد شد که در کابل مشغول خیاطی است، اما کسب و کارش حالا چگونه است؟
زمان که طالبا آمد کارا بیتی کم شد، حالا که هیچم کارا نیست، نه مشتریست که بر ما بیاره ما بدوزیم.
در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که جامعه جهانی باید تحریم‌های وضع شده بر افغانستان را لغو کند تا افغان‌ها بتوانند به نیازهایشان دسترسی داشته باشند. امیر خان متقی درخواست را دیروز در مراسم فاتحه‌خوانی قربانیان رویداد اخیر در بلغاریا مطرح کرد. متقی از افغان‌ها خواست که کشورشان را ترک نکنند و اگر می‌روند از راه‌های قانونی سفر کنند، برگردند و اینکه حکومتشان جلو کسی را نمی‌گیرد. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیروز در مراسم فاتحه اژدها افغان که در بلغاریا در مسیر رفتن به سایر کشورهای اروپایی به دلیل کمبود هوا در یک کانتینر جان دادن، از جامعه جهانی خواسته که تحریم‌های وضع شده بر افغانستان را لغو کند تا افغان‌ها بتوانند به نیازهایشان دسترسی داشته باشند. حافظ یا احمد معاون سخنگوی این وزارت در تویتر خود بخشی از سخنان متقی را منتشر کرده. گفته می شود که این رویداد در 17 فوریه اتفاق افتاده، اما پس از حدود 3 ماه تأخیر اجساد این افغانها روز چهارشنبه هفته گذشته توسط یک پرواز شرکت هوایی آریانا افغان به کابل منتقل شد. امیرخان متقی در گفتگو با اقارب این قربانیان تحریم های بین المللی را دلیل مهم این تأخیر خواند. متقی در حال خواستار لغو تحریم های بین المللی شده که این تحریم ها با عملکرد حکومت طالبان در ارتباط است. جامعه بین المللی از طالبان خواستار احترام به حقوق همه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران افغان و ایجاد یک حکومت همشمول است. اما از تابستان سال 2021 میلادی، زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، حکومت آنها بسیاری از خواستهای بین المللی را نادیده گرفته است. طالبان دختران را از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه ها منع کرده، زنان و دختران از آموزش در پوهنتون ها محروم شدند. با انجماد میلیاردها دلار از دارایی افغانستان بانک در خارج، تحریم های وضع شده و به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان، بحران بشری و اقتصادی در افغانستان بیشتر گسترش یافته. گفته می شود که نبود فرصت های کاری و آینده مبهم دلیل اصلی آن است که افغان ها از راه های خطرناک به سمت اروپا حرکت می کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان بار دیگر از همه افغان‌ها خواسته تا در صورت رفتن به خارج از راه‌های قانونی استفاده کنند.
طول هواد والد حق لري که دی حوال لاریزی
همه هموطنان این حق را دارند، چه از راه‌های هوایی چه از راه زمینی بروند، همه بنادر باز است، همه میتوانند از راه‌های قانونی بروند، مسافرت کنند و پس بیایند، اما خود را در معرض خطرهای قرار ندهند که خدا نخواسته با رویدادهای مانند بلغاریا و ایتالیا مواجه شوند.
اگرچه متقی جزئیات بیشتر در مورد حادثه در ایتالیا ارائه نکرده، اما با گذشت بیش از یک هفته از حادثه بلغاریا در 26 فوریه ده ها افغان در اثر غرق شدن یک کشتی پناهجویان در نزدیک سواحل جنوبی ایتالیا جانهایشان را از دست دادند. حکومت ایتالیا دیروز گفت که عملیات جستجوی قربانیان این کشتی را متوقف ساخت. بر اساس خبرگزاری رویترز، این کشتی حامل حدود 180 پناهجو در سواحل جنوب ایتالیا غرق شد و صرف 80 تن نجات یافتند. به گفته مقامات 48 جسد برای خاکسپاری به افغانستان، سایر اجساد به تونس، ایران، فلسطین و پاکستان منتقل شده و شماری هم در فنلند، جرمنی و ایتالیا دفن شدند.
اظهارات امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مراسم فاتحه خوانی قربانیان رویداد بلغاریا، متقی از افغانها خواسته که وطنشان را ترک نکنند و اگر می روند از راه های قانونی سفر کنند و برگردند. اما با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بحران بشری و اقتصادی در این کشور گسترش یافته. گفته می شود که نبود فرصت های کاری و آینده مبهم از دلایل است که شمار از افغانها از راه های خطرناک به سوی اروپا بروند. در 26 فوریه در جنوب ایتالیا در نتیجه غرق شدن یک کشتی 94 پناهجو به شمول شمار از افغانها جان باختند. در هفته فوریه هم جسد شمار از افغانها در داخل یک کانتینر در بلغاریا پیدا شد. آرش همایون با یونس محمدی، فعال سیاسی، مسئول انجمن پناهندگان در یونان و مشاور کمیسیون اروپا گفتگو کرده و نخست در مورد تازه ترین موارد تلفات پناهجویان غیر قانونی در اروپا پرسیده است.
بله، سه روز پیش یک کشتی نیمه واژگون شده از طرف نیروهای دریایی یونان و از نیروهای نجات در نزدیک یک جزیره یونان کشف شدند که دو تا از بازماندگان از این کشتی و کسایی که داخل از کشتی بودن اینا زنده بودن، اینا را هم نجات دادن و نظر به گفته های اونا گاهی 6 نفر میگن، گاهی 12 نفر میگن، گاهی 10 نفر گفتن که داخل از کشتی است، تعداد دقیقش معلوم نیست. 3 نفر جنازه پریروز پیدا شد و امروز یک جنازه یک طفل از نزدیک ساحل یک جزیره دیگه پیدا شدن، طفل 1.5 ساله، تعداد مشخصش معلوم نیست و همچنان هنوز ملیت و یا از کدام کشور هستن یا هنوز معلوم نیست.
آقای محمدی، از روی کدام اطلاعات تعداد سرنشین های کشتی ها و قایق هایی که غرق میشن تعیین میشه؟ آیا کدام میکانیزم دقیق وجود داره یا ای که هم ارقامی که داده میشه تخمینی است؟
قایق های مهاجرینی که دوچار حادثه میشن و به صورت غیر قانونی اینا که داخل مرزهای اروپا میشن، تعداد کسایی که داخل کشتی هستن هیچ وقت معلوم نیست و مقامات اروپایی و گروه های نجات هم شماره یا نمبر یا شماریش را که اعلام میکنن نظر به گفته های کسایی است که در کشتی نجات پیدا کردن و هیچ وقت اینا دقیق نیست متاسفانه، ولی نظر به گفته های اون کسایی که داخل کشتی هستن اونمور هم مقامات تعیین میکنن و معمولا اعلام میکنن اینمو شماره و ملیت از این مردم را که از کدام کشور هستن، اصلیت از اینا را متاسفانه اکثر اوقات مبهم میمانند و او هم اغلبا به گفته ای اون زمو کسایی که زنده ماندن، بازماندگانی که هستن، به گفته از اونا اعلان میکنن و اکثر اوقات کسایی هستن که هویتشون اصلا معلوم نمیشن و اونا همینطور بی هویت میمانند.
آقای محمدی، چه راههایی برای تثبیت هویت اجساد پناهجویان وجود داره؟
کسایی را که تشخیص هویت شده نمیتونن و یا هیچ و یا اسناد و مدارکی ندارن، تمام کشورهای اروپایی که در مرزا هستن به شمول یونان که ما مستقیما داخل هستیم، اینا تمام اطلاعات یا خصوصا دی ان ای از اینا در یک بانک اطلاعاتی همیشه اینا نگهداری میشن و در صورتی که یک روز بازماندگان یا کسی جستجو کنند تعیین هویت میشن و یا اگر هم جنازه‌ای که پیدا میشن کدام آشیا یا اقلامی بالای از اون باشن و اینا هم در یک محل نگهداری میشن و جنازه هایی که پیدا میشن در صورتی که تشخیص هویت نشن اینا دفن میشن و مو قسمی که عمو مردم یا عمو منطقه‌ای که این جنازه انتقال پیدا میکنن نظر به رسم نزوم منطقه دفن میشن.
آقای محمدی، مشوره شما به افرادی که به دلایل مختلف و گزینش راه‌های خطرناک و غیر قانونی فکر مهاجرت دارن چیست؟
مشوره ما برای هموطنان این است که در صورتی که مجبور نباشن، وقت ضرورت نباشن، دست به این مهاجرت های غیر قانونی و پرخطر نزنن، چون هیچ وقت هیچ چیز از جان آدم، از جان خود آدم و اولاد آدم بالاتر نیست و در صورتی که ناگزیر میشن که باید مهاجرت کنن، به نظر ما باید از معلومات داشته باشن، چی از راه، چی از خطرات را و چی از مسائل پناهندگی. هر چقدر اطلاعات بیشتر باشه، به مو اندازه عواقبش، عواقب خطرناکش کمتر است. و مشوره دیگه ای که ما با وجودی که سخت است ایره به زبان آوردن است که هموطنای ما زمانی که در سفرا راه میافتن راه غیر قانونی در کوه ها و دریا و اینا، لطف کنن مشخصات خود در یک کاغذ چیزی نوشته کنن، حتما در یک قسمتی از بدنشان باید رو جاسازی کنن، در جیبش در یک زنجیر بندازن، در گردنشان باشه، چون هیچ وقت اعتبار نیست سر زیر، خدای نخواسته خدای نخواسته اگر اتفاق بیفته لااقل شناسایی شون جنازه زنا و در فامیلشان و در که بازماندگانشان برسند. چون خدای نخواسته اگر این کار نشود تا آخر یک خانواده داغدار خواهد ماند و چشم برا خواهد بودن.
یونس محمدی مسئول انجمن پناهندگان در یونان و مشاور کمیسیون اروپا با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت حالا 5:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. قرار است یک سرباز نیروهای ویژه استرالیایی به اتهام جرایم جنگی در افغانستان فردا محاکمه شود. بن رابرتس سمیت به قتل 6 غیر نظامی در افغانستان در جریان ماموریتش متهم است. در این حال، لوی دریستیز اردوی استرالیا پیشنهاد کرده که افتخارات شمار سربازان متهم به جرایم جنگی در افغانستان پس گرفته شود. یک نماینده پارلمان استرالیا از لوی دریستیز کشورش خواسته که او نیز مدالش را تسلیم کند. آرش همایون جزئیات دارد.
بن رابرت سمیت عسکری نیروهای خاص استرالیایی که به حیث یک قهرمان مورد تمجید قرار گرفته و بلندترین افتخار نظامی آن کشور را به خاطر حمله بر دو پسته ماشیندار طالبان در سال 2010 میلادی در جریان پنجمین دور ماموریت خود در افغانستان دریافت کرده، به اتهام جرایم جنگی فردا اول جون محاکمه خواهد شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، این عسکر دریافت کننده مدال شجاعت آشکار در جریان استقرار در افغانستان در قتل غیر قانونی 6 افغان نقش داشته است. این اتهامات در مرکز پرمصرفترین و دومین دوسیه طولانی مدت افترا در استرالیا قرار دارد و قرار است فردا پنجشنبه اول جون در مورد آن قضاوت شود. به گفته کارشناسان، مصارف حقوقی این محاکمه بیش از 25 میلیون دلار استرالیایی معادل 17 میلیون دلار آمریکایی می شود و ممکن است که جانب بازنده این دوسیه محکوم به پرداخت آن شود. این دوسیه بعد از آن آغاز شد که در سال 2018 میلادی روزنامه‌های استرالیایی سیدنی مورنینگ هرالد، ایج و کنبیرا تایمز مقالات را منتشر نموده بن رابرت سمیت را به استفاده غیر پذیرفتنی از زور در برابر افغان‌های غیر مسلح از سال 2009 تا 2012 میلادی متهم کردند. پس از آن که گزارش در سال 2020 میلادی اعلام کرد که بر اساس شواهد موثق اعضای نیروهای خاص استرالیایی ده‌ها زندانی غیر مسلح را در افغانستان کشتن، حساسیت ها در مورد عملکرد اردوی استرالیا افزایش یافت. رابرت سمیت یکی از 110 نظامی استرالیایی است که صلیب ویکتوریا را دریافت نمودند و در سال 2020 میلادی بر علیه روزنامه‌ها به محکمه شکایت کردند که آنها را به اتهام دروغ به همدستی در جنایات جنگی متهم کردند. این در حال است که لوی دریستیز استرالیا پیشنهاد کرده که افتخارات نظامی شماره از عساکر متهم به جرایم جنگی پس گرفته شود. بر اساس رسانه‌های محلی، جنرال آنگوس کمبل، لوی دریستیز نیروهای دفاعی استرالیا، روز سه‌شنبه 30 می پس از پیشنهاد پس گرفتن افتخارات نظامی شماره از عساکر که در افغانستان خدمت کرده‌اند به دلیل ارتکاب جنایات جنگی با سوالات سخت در پارلمان آن کشور مواجه شد. بر اساس ABC نیوز، یک سناتور استرالیایی گفته که جنرال آنگوس کمبل در خط مقدم جبهه در افغانستان حضور نداشته، بنابراین او نیز باید مدال خود را تسلیم کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
فقر و ناداری بر وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت در غور تأثیر منفی گذاشته. آنها میگویند که نبود فرصت کاری و کاهش کمک سازمان‌های امدادرسان برایشان دشوارتر شده. گزارش از منصور خسرو که با صدای یک مرد دارای معلولیت آغاز می‌شود.
مالار میوردم به کو میچراندم. یک بار من سلاکت مرو زمین زد. وقتی که بالا شدم سعی کردم پای منیه، این پای راست منیه، دیگه پای من بسیار زخم شده.
انفجار دو سال پیش در قریه آبک ولسوالی پسابند غور در مرکز افغانستان زندگی نورالله 17 ساله را برای همیشه تغییر داد. او به رادیو آزادی میگوید پس از آن رویداد با موجی از مشکلات اقتصادی دست به گریبان شد.
که من فخر از دست دادم، میخواستم درسی بخونم، درسی درستی نشد بخونم، دیگر اقتصاد ما نداریم که دیگر ری کنم مردگی جای درس خونم، دیگر کار کنم من نمتونم، وظیفه من ندارم که پول دریارم، پول ما نداریم، قرضدار هستیم، دیگه مؤسسه می ما کمک نکرده.
ممنوعیت گسترده طالبان بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی خارجی و داخلی و نیز اداره های ملل متحد در افغانستان روند کمک رسانی به نیازمندان را مختل کرده. از سوی دیگر به تازگی میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری در واشنگتن از تعلیق برخی برنامه‌های مددرسانی در ولایت غور، غزنی و اروزگان به دلیل دخالت طالبان خبر داد. شریف الله یکی از باشندگان منطقه غلمین غور که 3 سال پیش در نتیجه انفجار ماین یک پایش را از دست داده میگوید که اگر نهادها به آنان کمک نکنند زندگی افراد دارای معلولیت بیش از این به خطر خواهد افتاد.
نهادهای خیریه یا مؤسسات اگر به ما یک رسیدگی نکنن وضعیت ما خیلی خرابه. من خواستم همین که کمک چیزی برای ما بشه و مثلا طالبان اگر آدمو فقر و بیچارگی و مرگ از اینا نجات بیافت.
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا نیز میگوید که بحران بشری در این کشور بالای معلولان تاثیر زیادی گذاشته است. اوچا به تازگی در تویتی گفته که در سال 2023 تعداد افراد دارای معلولیت در افغانستان به 2,400,000 تن رسیده است. این اداره میگوید که نهادهای مددرسان در حال برنامه ریزی برای رساندن کمک به 2,000,000 از افراد دارای معلولیت اند. اما اوچا می افزاید برای اینکه افراد دارای معلولیت از کمک ها بهره مند شوند به کمک های مالی فوری نیاز دارند.
بیشتر از خبر
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم نگاه میکنیم به آنچه در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شده. روزنامه نیویورک تایمز به زنان افغان تمرکز کرده است که با اردوی آمریکا همکار بودند و اکنون خواهان پناهندگی در ایالات متحده هستند. با نوشته روزنامه اعضای بلوک متشکل از زنان در میان 70,000 پناهجوی افغان شاملند که خواهان پذیرش در آمریکا هستند. در ادامه آمده که اسناد موقت این پناهجویان تکمیل شده است و حالا آنها در بی سرنوشتی به سر میبرند. نیویورک تایمز همچنان در مورد نازدانه حسنی یک سرباز اردوی پیشین افغانستان نوشته که این بانوی 24 ساله بار اخیر مادرش را در اگست سال 2021 و چند روز پیش از سقوط کابل به دست طالبان دیده بود. واحد نظامیه که نازدانه حسنی در آن کار میکرد در عملیات‌های ویژه نیروهای آمریکا بر ضد مقام‌های ارشد طالبان، شبکه القاعده و گروه داعش سهم داشت. او به نیویورک تایمز گفته که اگر در افغانستان باقی می‌ماند یک جا با خانواده‌اش از سوی طالبان کشته می‌شد. روزنامه سخنان ایمی کلوبشار سناتور دموکرات از ایالت مینیسوتا را برداشته که گفته است باید از متحدان افغانشان هر گونه حمایت صورت گیرد زیرا به باور و امین افغانها برای محافظت از نیروهای آمریکایی کار کردند. او کس است که از مسوده در مورد آینده افغانها در آمریکا و دادن اقامت دائمی و مجوز کار برای آنها حمایت قطعی کرده است. تا هنوز در هر دو مجلس کنگرس آمریکا در مورد این مسوده هیچ تصمیم گرفتن نشده، اما سناتور کلوبشار میگوید که با سناتوران جمهوری خواه از نزدیک کار میکند تا حمایت آنها را به دست آورد. نشریه ریلیف ویب که خبرهای مربوط به ملل متحد و نهادهای مددرسانی را منتشر می کند از آغاز برنامه صحی برای زنان و دختران در افغانستان در بخشهای حیاتی، معلوماتی و حمایتی خبر می دهد. به نوشته نشریه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد این برنامه را تمویل می کند و هدف از آن همکاری با زنان و دختران در بخشهای صحی از جمله صحت روانی و مشوره ها در این مورد است. همچنان آموزش مهارت و حرفه در این برنامه شامل است. ریلیف ویب نگفته که این برنامه چه زمان آغاز خواهد شد، اما در مطلب آمده است که زنان و دختران در افغانستان باید به خدمات اساسی صحی به شمول صحت روانی دسترسی داشته باشند. در ادامه بر این نکته تاکید شده که باید از بانوان افغان حمایت شود و از آنها در موارد مختلف از جمله ازدواج‌های زیر سن محافظت صورت گیرد. پیش از این شمار از دختران و زنان در افغانستان بر رادیو آزادی گفته بودند که با محدود شدن آموزش و کارشان با بیماری های روانی دست و پنجه نرم می کنند و از آینده ایشان نگرانند. سازمان جهانی صحت می گوید که در افغانستان 17.6 میلیون تن به خدمات صحی نیاز مبرم دارند و برای رسیدگی به آن به حداقل 188 میلیون دلار نیاز است. یک مؤسسه ناروی برای ده‌ها خانواده در ولایت کاپیسا در بخش بازسازی سرپناه کمک می‌کند. ساکنان محلی می‌گویند که در جریان سال‌ها جنگ در مناطقشان خانه‌های آنها ویران شده. بیشتر در این گزارش.
صدها خانه مسکونی در روستای دره افغانی ولایت کاپیسا به اثر سالها جنگ بین نیروهای جمهوری مخلوع و طالبان نابود شد. این دره سرسبز از درختان وحشی جلغوزه در تقریبا 12 کیلومتری ولسوالی نجراب کاپیسا موقعیت دارد. محبت خان 35 ساله یک باشنده محلی خانه گلیش را از دست داده است. او برادر آزادی میگوید که در مناطق مختلف کاپیسا به دور از زادگاهش در خانه های کرایی زندگی کرده است.
زخپل یو کوټه لرم
او پنځه من یو اتاق دارم، پنج پسر و دو دختر دارم که همراه ما 9 نفر میشود، همراه پدر و مادرم 11 نفر میشه که در کل دو اتاق داره.
یو کوټه د پلا دی واز مال.
حال کمیته ناروی برای افغانستان با مردم کمک میکند که خانه هایشان را بازسازی کنند. محمد صابر احمد رئیس اداره آمادگی برای مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت کاپیسا از این برنامه خبر دارد. او برای رادیو آزادی گفت که کمیته ناروی برای افغانستان تنها برای نزدیک به 500 خانواده کمک میکند، با هزینه نزدیک به 740 هزار دلار آمریکایی کمک میکند. او میگوید که برنامه مدد رسانی از دو هفته پیش آغاز شده و به هر خانواده زیانمند با توجه به میزان خرابی خانه هایشان بین 300 تا 1500 دلار آمریکایی توزیع می شود. مسئولان طالبان در کاپیسا آمار دقیق و کامل از آسیب دیدگان ناشی از جنگ در این ولایت ندارند. بخش های از ولسوالی های تگاب، الاسای و نجراب کاپیسا سالهای سال پایگاه نظامی طالبان بود که دائم از جنگ و ناامنی در آنجا گزارش می شد. در آن زمان مقام های نظامی سابق می گفتند که طالبان از خانه های مردم عادی به عنوان سپر و سنگر کار می گیرند، اما طالبان رد می کردند. حال برخی از باشندگان محلی از مدد رسانی برای بازسازی خانه هایشان خرسندند، اما عده دیگر مانند شایسته خان میگویند که به کمک بیشتر نیاز دارند.
فکر میکنم این کمک هایی که 70,000 افغانی که به این مردم داده است، دو اتاق و سه اتاق که برای مردم جور میکنه کفایت نمیکنه. کی پیسه مجبور است کسی یا زمین خود گرو کنه کدام مادیکا و دارو رو بفروشه که همه چیزی که هم یا تعیین کردین که نمی اتاق جور شوه.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حالا ساعت 5:55 دقیقه صبح با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. خیاط هنرمند است که با بینش هنری و خلاقانه‌اش به تکه‌ها زیبایی می‌بخشد. یکی از این هنرمندان رویان هم دارد که از 10 سال به این سو مشغول خیاطی است. این که در شرایط فعلی افغانستان رونق کسب و کار رویا چگونه است؟ جزئیاتش در این گزارش.
بعد از تغییر نظام در افغانستان میزان بیکاری در این کشور بیشتر افزایش یافت. این شرایط به کار رویا هم تأثیر کرده است. رویای 30 ساله 10 سال است مشغول خیاطی است. رویا که فقط تا صنف دهم درس خوانده میگوید بنابر برخی مشکلات نتوانسته درسش را ادامه دهد. وی که در گذشته در دو کارخانه خیاطی کار میکرد و دو قرارداد دوخت لباس را هم داشته میگوید اکنون کارش بسیار کم رنگ شده.
زمان که طالبا آمد کارا بیخی کم شد، حالا که هیچ هم کارا نیست، نه مشتری است که بر ما بیاره ما بدوزیم. شرایط افغانستان بسیار برهم خورده، پیسه نیست، کار نیست، بار نیست، کدام جوره دو جوره که پیدا میشه به اوجوره کم یا هیچ جوره نمیگیریم که یک دوست آشنا و شناسا میباشه که نمیداشته باشن برش میدوزیم.
به گفته رویا در خیاطی که کار میکرد به دلیل مشکلات اقتصادی بسته شد.
کارگاهی که کار میکردیم او هم نقص کرد، تاوان کرد، کارگاهش خلاص شد. طفلانام که میدوختیم به خاطر همی بی سودایی مالش سودا نمیشد، کارش متوقف شد. نگه کارهای دوکانهای خیاطی هم کم شده از قرارداد که داشتیم، وکلش متوقف از کارش نیست.
وی که به دلیل نبود کار سخت ناامید شده میگوید در گذشته کارش خوب بود و میتوانست نیازهای دو کودکش را پوره کند، اما اکنون با مشکلات اقتصادی زیاد دچار است. رویا میگوید توانایی دوخت هر گونه دیزاین لباس را با تکه های مختلف دارد.
هر نوع لباس دوخته مک مفیلی کردی دامن پیران طفلانه سرپتلونی یه رقم دوخت باشه لباس های طفلانه بود که در وقت کم تکمیلش میکردیم بسیار یک ذره سرما فشار می آورده لباس های نظامی دوختنش یک ذره دشوارتر و مشکلتر است که بسیار تکایش هم یک ذره شخص در دوخت مشکل پیدا میشه
و افزود دخترانی که به خیاطی علاقه دارند اما جرأت آن را ندارند و تلاش نمی کنند باید کوشش کنند جرأت پیدا کنند که خیاطی را پیش ببرند و باید با آنان کمک و همکاری شود. روی آرزو دارد شرایط افغانستان خوب شود و زمینه کار همانند گذشته برایش مهیا شود تا بتواند امور زندگی خود را به گونه خوب پیش ببرد.